بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل ششم، جعبه مال، کعبه آمال. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند با سوره مبارکه فجر انس داشته باشید. فانها سورة الحسین علیه السلام. فرمود سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام و این سوره در واقع امام حسین علیه السلام رو معرفی کرد، خصوصا در اون آیاتی که نفس مطمئنه رو ازش ذکر به میان آورده که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در واقع امام حسین علیه السلام نفس مطمئنه است. اصحاب امام حسین علیه السلام هم تو مراتب پایین تری نفس مطمئنه بودن. در برابر این نفس مطمئنه دیگرانی رو معرفی کرده در سوره مبارکه فجر که اینها باید تحلیل بشه شخصیتشون و ویژگی هاشون. در واقع داستان انسان و ویژگی های انسان توی این سوره مبارکه فجر به روشنی نشون داده شد. انسان ها یا اهل طغیانند یا اهل اطمینانند، به هر دوی اینها زمان امتحان معلوم میشه. در واقع سوره مبارکه فجر توی این فضا معارف خودش رو مطرح کرد. اول هم با قسم به فجر سوره شروع شده که خب این البته نیازمند به یک بحث جداگانه است که چرا خدا به فجر قسم خورده و اصلا داستان قسمهای قرآن چیه، چه ربطی داره. علامه طباطبایی میفرماید که خدای متعال به هر چیزی که قسم بخوره برای اثبات یک چیزی، خود این قسم دلالت میکنه بر اون چیزی که میخواد بگه، که حالا این نیاز به بحث مفصلی داره و یا تو این جلسات یا تو جلسات دیگری یا تو این دهه یا تو در دهه دیگری ما در مورد این انشالله مباحثی رو خواهیم داشت که این فجر اصلا خود کلمش چیه و ربطش چیه که اینجا قسم خورده شده به فجر و آیات بعدیش، اول به فجر، بعد به شبهای دهگانه، بعد به لحظه رفتن شب و لیل اذا یسر، به اینها خدای متعال قسم خورده. در سوره مبارکه فجر یه محوری در مطالب هست، اونم اینه که انسان گاهی دچار سوء تفاهم میشه توی زندگی دنیایی خودش و فکر میکنه که اکرام الهی نسبت به خودش همینه که خدای متعال نعمتها رو براش میریزه، سرشار میکنه، به وفور براش نعمت میباره. این سوء تفاهم در انسان باعث میشه که رفتارهای غلط و واکنشهای غلط از خودش نشون میده و مبتلا به عاقبت بد میشه، به گرفتاری میفته، هم تو دنیا گرفتار میشه هم تو آخرت. این نکته بسیار کلیدی و مهمی است. میفرماید که فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. وقتی که نعمت خدای متعال بهش میده تو دنیا، تو دنیا خدا بهش نعمت میده، فکر میکنه که این به پاس زحماتش و به پاس خوب بودنهاش و به پاس خوبیهاش و خدا داره تجلیل میکنه او رو، خدا داره تکریم میکنه او رو، خدا داره مرحبا بهش میگه، آفرین بهش میگه، جایزه بهش میده، اکرامش داره میکنه. اکرام خدا رو توی این موقعیت میبینه که مثلا من بچه های خوبی دارم، بچه های سالمی دارم، مدرک تحصیلیشون فلانه، وضع امکانات زندگیم فلانه، سطح درآمدم فلانه، منطقه‌ای که میشینم خونم توشه منطقه آنچنانیه، ماشینی که مثلا زیر پامه آنچنانیه. اینها رو شاخص قرار بده برای اینکه بگه خدا منو تحویل گرفته. معلوم میشه که به همین نشانه معلوم میشه که من جایگاهم پیش خدا خوبه. اینو شاخص قرار میده، اینو معیار قرار میده. وقتی که اینها ازش گرفته میشه میگه ربی اهانه، نه خدا به من اهانت کرد، حقمو بهم نداد، رابطم با خدا خوب نیست، خدا منو قبول نداشت، کارهای منو تایید نکرد. حالا از بعد روزگار اگه تا به حال کار خوبی هم واقعا داشته انجام میده، از الان به بعد شک میکنه، میگه معلوم میشه پس این نماز و روزه اینا علامت حق بودن و درست بودن و اینا نیست. ببین هر کی که نمیخونه وضعش فلانه، هر کی میخونه وضعش اینطور. اینها رو شاخص قرار میده برای اینکه رابطهش رو با خدا کشف بکنه. برای درک جایگاه خودش پیش خدا این به اینها توجه میکنه. اگه اوضاع و احوال ظاهری دنیایش خوب بود، اینها رو علامت قرار میده برای اینکه رابطه ما با خدا خوبه، رابطه خدا هم با ما خوبه، خدا ما رو قبول داره، خدا ما رو تایید میکنه. و هر کی هم که همچین وضعی داشته باشه میگه خدا رو تایید میکنه، خدا قبولش داره. هر کی این وضع رو نداشت میگه پس خدا قبولش نداره، خدا ردش کرد. خب ما در مورد این مطلب مفصل در این ماه محرمی که گذشت در جلسات دیگری مباحثی رو عرض کردیم. خب عمده مخاطبینی هم که در این مباحث ما هستند، البته خب محضر عزیزان هستیم به صورت حضوری و فیزیکی و اینها، ولی خب عمده مخاطبین چون به نحو مجازی این مباحث رو پیگیری میکنن، به هر حال ما مطالب رو سعی کردیم تو هر دهه‌ای، تو هر جلسه‌ای ابعادی از سوره مبارکه فجر و مطالب و معارفی از سوره مبارکه فجر رو بهش بپردازیم که هم به فراخور اون جلسه یه مبحث مجزایی مطرح بشه، هم به فراخور عزیزانی که از طریق فضای مجازی بحث رو پیگیری میکنن یه بحث سلسله واری باشه که تا به حال حدود 30 جلسه و بیشتر فکر میکنم ما مباحثی رو مطرح کردیم. سوره مبارکه فجر یکی از اون مباحث کلیدی که مطرح میکنه همینه. میفرماید که آدمیزاد دچار سوء تفاهم شده، نسبت به اکرام دچار سوء تفاهم شده. اینکه خدا کیو تحویل میگیره، به کی محبت داره، کی پیش خدا جایگاه داره و کی نداره، انسان در مورد این مسئله داره اشتباه میکنه. فکر کرده اونی که بهش نعمت اینجایی دادم اون محبوب منه، عزیز منه، پیش من گرامیه، جایگاه داره، اعتبار داره، موقعیت داره. اینا اشتباهه. جایگاه اینجایی فقط امتحانه. در واقع یه عبارتی رو اینجا بنده نوشته بودم که بخونم، اینجور نوشتم حقیر: اکرام الهی به نعمت و موقعیت دنیایی نیست، به نحوه قرار گرفتن در برابر این موقعیت دنیاییه. اینی که یه نعمتی میاد، این دلیل نیست برای اینکه خوب بودی. اینی که این نعمت چگونه میره دلیل برای اینکه خوبه یا بدی. آمدن نعمت ملاک نیست. نعمت به ما برسه از خدا تا ما دلیل نیست برای اینکه ما خوبیم یا بدیم، که اگر رسید بگیم خوبیم، اگر نرسید بگیم بدیم. اینی که نعمتی که اومد چجور تحویلش میدیم، چجور بر میگردونیم، از ما تا خدا چه شکلی میره، این تعیین میکنه خوبی یا بدی رو. دوباره بگم، نعمت از خدا تا ما میاد، از ما تا خدا بر میگرده. درسته؟ ما نعمت رو بر میگردونیم دیگه، امانت دیگه، دوباره تحویلش میدیم. هر امانتی که میاد تحویل میدیم، به خدا بر میگردونیم. اومدن نعمت از خدا به ما، اینی که اینو داد اونو نداد، دلیل نیست برای اینکه پس من خوبم که اینو بهم داد، پس من بدم که اونو بهم نداد. اینا علامت خوبی و بدی و موقعیت پیش خدا نیست. اینی که با این چی کار کردی، چی جور برگردوندی، موقعیت تو در برابر نعمت چی بود، تو چی کار کردی، تو چی کاره بودی، این تعیین میکنه. لذا تو سوره مبارکه فجر میفرماید که اینجور نگو که چون خدا به من این امکانات رو داد پس من پیش خدا جایگاه دارم. نه، کلا، بل لا تکرمون الیتیم. چقدر عجیبه و داستان جالبیست. اصلا معیارت رو برای اینکه پیش خدا کرامت داری و جایگاه داری این قرار نده که بهت پول داد، شهرت داد، قدرت داد، اینا رو داد. معیارت رو این قرار بده که چه کردی با اینها، تو با اینها چه کردی. میگه با اینا نگو رب اکرمن، کلا بل لا تکرمون الیتیم. اکرام رو کجا باید بفهمی که خدا اکرامت کرده یا نه؟ خیلی این آیات لطیفه، اصلا قرآن واقعا آدم به وجد میاد، پرواز میکنه در برابر این نحوه بیان و این عبارت پردازی قرآن. خود این کلمه هایی که قرآن استفاده میکنه واقعا شعف انگیز و شگفت انگیزه. میگه که میخواد بگه که آقا تو با این اکرام خدا رو نباید درک بکنی که به تو نعمت داده، نعمت دنیایی، باید ببینی تو باش چی کار کردی. بعد میاد یه نمونه مطرح میکنه، میگه ببین معلوم بهت نمونه میگم برای اینکه معلوم بشه تو چی کار کردی. یه وظیفه برات تعیین میکنم، یه میدون برات تعریف میکنم، ببین توی میدون چی کار کردی. خب توی مسابقه به یه کسی ماشین بزرگتر میدن، به یه کسی ماشین کوچیکتر میدن. مسابقات رالی مثلا ماشینا متفاوته، یا این مسابقات دو که مثال خیلی خوبیه، اگه دیده باشید مسابقات دو از پایین که دوربین نشون میده شما فهم میکنید ناعادلانه است، یکی اون جلو وایستده یکی اون ته وایستده، صف بندی هاشون عجیب غریبه، بغل هم وای نستده. نگاه که میکنه آدم از پایین که نگاه میکنه یا آقا این چه مدله، این حقه بازیه، این کلاهبرداریه، این ظلمه، این باید از اینجا بدوه اون همون ته بدوه، مثلا 10 متر فاصله دارن با هم. میگه نه آقا، از بالا که نگاه میکنی میبینی اینا دایره‌ای باید بدوهن، این دایرهش کوچیکتره، برای همین از عقبتر شروع میکنه، اون دایرهش بزرگتره، برای همین از جلوتر شروع میکنه. خط پایان همشون هم یکیه، نسبت اینها با خط پایان یکسانه، مثلا همشون باید 200 متر بدوئن، نقطه شروعشون فرق میکنه، نقطه پایانشون یکسانه، مهم اینه که میرسی به اون خط پایان یا نه. امکانات همه رو هم برابر قرار داده. خیلی جالبه، تو ساختار تکوین و تشریع و اینا هم همین هست. یعنی مثلا خانم ها 9 سالگی بالغ میشن تقریبا، خب پسر چند سالگی بالغ میشه؟ مثلا به فرض 15 سالگی. حالا این البته خیلی اسرار توشه، ولی که چیزایی که ظاهریه و هر کسی میفهمه اینه، خب این پسر دیگه 15 سالگی که بالغ میشه این دیگه معافیت از تحصیل نداره، این تا آخر اون بعد نماز بخونه، روزه بگیره. اون خانم هر ماهی 3 روز تا 10 روز معاف میشه از نماز، معاف میشه از روزه، بعدها بچه دار میشه، باز یه مدتی به خاطر همین از نماز و روزه معاف میشه. انگار خدای متعال یه حساب کلی سرانگشتی کرده، گفته اون وقتایی که در طول سال نمازایی که قرار نیست بخونی و من یه 6 سال جلو میندازم، 6 سال جلوتر شروع کن، تکلیف شو که اونا جبرانش. یه همون داستان میدون مسابقه دوه که اونا جلوتر اینا عقب‌تر. یکی که نگاه میکنه ساده است، میگه این دختر مظنون برای چی باید 6 سال جلوتر نماز بخونه روزه بگیره. اون پسر مثلا لنده هور این میگیره میخوابه. ما الان تو بچه‌های خودمون همچین داستانی رو داریم، پسر 10 ساله داریم با دختر 6 ساله، این دختر 6 سالمون زودتر از پسرمون مکلف میشه. مثلا آدم گاهی خندش میگیره، مثلا این دختره بعد 3 سال دیگه نماز بخونه، پسره میگیره میخوابه، هیچ کی هم کارش نداره برای نماز صبح، این دختره بدبخت باید نماز صبح بیدار کنه. از پایین که نگاه میکنی میگه آقا ظلمه، از بالا که نگاه میکنی میگه نه این دخترم اتفاقا 40 سالش میشه صبح میگیره میخوابه، غصه نخور، انقدر بخوابه، انقدر روزه ها رو میخوره، انقدر نمازها رو نمیخونه، نمازش تازه غذا هم نداره، راحت. اونی که اینا رو گفته حساب کتابشو کرده، درست چیده. رو حساب ظاهر که میای جلو از پایین که نگاه میکنی میبینی یکی جلوتر یکی عقبتر، یکی بیشتر داره یکی کمتر داره، فکر میکنی ظلم شد. بعد رو حساب همین میگی اون بیشتر داره پس بهتره. وقتی نگاه امتحان نبود میگه چرا مثلا خدا به مردا این امکانات رو داده، مثلا حق طلاق رو داده، مثلا چیچی رو داده، مثلا چیچی رو داده، چیچی رو داده، حالا نمیخوام بگم که باز داستان بشه و به شبهات و اینا هم بیفتیم، بعد مثلا اینا رو به خانوما نداده، پس معلوم میشه که این دین شما، چون خدا رو که قبول نداره، یعنی قبول نداره این دین خدا باشه. اونی که اعتراض میکنه میگه من خدا رو قبول دارم، قبول ندارم اینا حرف خدا باشه، خدا که اینجور نمیگه، خدا که بین منو مرد فرق نمیذاره، این شما آخونده ساختی. خیلی صریح و بی‌پردش اینه دیگه، شماها ساختین. برای چی ساختین؟ برای اینکه خودتون مرد بودید، به نفع مردا در آوردید همشو. میگن دیگه رسما، متاسفانه که اگه آدم کمی فکر بکنه خیلی مشکلاتش حل میشه. خب الان اگه این احکام مردونه است، خب مردا به نفعشونه که زنها بی حجاب باشن یا با حجاب باشن، زنها عده نگه دارن یا ندارن و 100 تا چیز دیگه، زنها نفقه بهشون واجب باشه، مهریه واجب باشه یا نباشه، دیگه نمیفهمه، مغز اونجاها کار نمیکنه و زحمت هم به خودش نمیده که فکر کنه. 4 تا جا رو نگاه میکنه میگه این حق طلاق چرا بابا مردا باشه؟ چون آخوندا نوشتن، آخوندا هم همه مرد بودن. دیگه 10 جای دیگه رو نگاه نمیکنه. اینا رو معیار میگیره برای کرامت. اونی که حق طلاق داره اون بالاتره، اون بهتره، اون برده، اون جایگاه داره، در حالی که اینا همش امتحانه، تکلیفه. چرا مثلا خانوما نمیتونن رئیس جمهور بشن، نمیتونن مثلا رهبر بشن، نمیتونن برفرض مثلا قاضی بشن؟ خب این که بری شما تا آخر عمرت سجده شکر بکنی که نمیتونی قاضی بشی، خدا چه بار سنگین رو به من طلبه التماس بکنن. بعضن هم اینور حرفایی هست مثلا آقا بیا قاضی شو، نمیرم. چرا برم قاضی بشه؟ البته نباید میدونم خالی بشه، بالاخره باید برن و افراد خوبی باید کارو دست بگیرن، ولی خب کار خیلی سخته، آدم آب از دهنش را نمیفته که بگن قاضی شو، آقا برو رهبر شو، برو رئیس جمهور شو. دیوونم مگه من برم خودم بندازم جلو برم رئیس جمهور بشم؟ میره رئیس جمهور بودن چقدر سخته، اخرویش هم که حساب نکنی، دنیاویش میدونی چقدر سخته، حساب چند نفر باید پس بدی، چقدر باید فوش بخوری، در امنیت نیستی، یه سر خیابون نمیتونی بری بچه تو پارک ببری، نوه تو پارک ببری. بعد الان تو خانوم ناراحتی که چرا میتونی رئیس جمهور بشی؟ البته قبول نمیکنه حرف اون، با همین بیانش هم باز قبول نمیکنه. مشکل به کجا برمیگرده؟ به اینکه این منصب رو برای این منصب ارزش قائله. این نکته اصلیه، ارزش قائله. این میگه نه، بالاخره رئیس جمهور بودن یه جایگاهیه. یه جایگاه چیه؟ ارزش داره یا تکلیف داره؟ مسئولیت داره. مسئولیت برداشته شده رو دوشت. اگه عالم رو به چشم مسئولیت و امتحان دیدی خیلی مسائلت حل میشه. وقتی به چشم بهرمندی و خوردن و بردن دیدی، احساس میکنی سرت کلا رفته. هم تو شریعت سرت کلا رفته، هم تو ساختار تکوینی عالم، اصلا این مدلی که خدا ساخته سرت کلا رفته. آدم خواه نخواه پیر میشه، وقتی پیر شد فرتوت میشه، ناتوان میشه، ضعیف میشه. از جهت اقتصادی موقعیتش به حسب ظاهر، چون دیگه تمامندی و اون فعالیتش کم میشه، به سمت افول میره، به سمت ضعف میره اون ساختار عالم. پس خدا داره به همه ظلم میکنه. هر کی پیر میشه، اگه پول در آوردن و نون در آوردن و بیشتر داشتن و اینا ملاکه، پس هر کی پیر میشه خدا میزنه پس کلش. جوونا محبوبن برای خدا، بچه کوچیکا که دیگه اصلا هیچی، به قول ماها قاقن. اینجوریه، خدا اینجور نمره میده، اینجور ارزش گذاری میکنه. البته توی جوامع حیوانی این مدلیه، بله، همینجوری ارزش گذاری میکنه. ارزش یه آدم به میزان بهره‌وری مادی و سودیه که تو جامعه ایجاد میکنه و میزان نقشش توی تولید پوله. حالا ما در مورد پول میخوایم این دهه صحبت بکنیم، در مورد حضرت پول دامت برکاتو، که سوره مبارکه فجر هم یه بحث مفصلی در مورد مال و پول داره. نقطه اصلی اشتباه اینجاست که برای پول ارزش ذاتی قائله. بعد این وقتی شد ارزش، اینه که به بقیه چیزا ارزش میدهد، اینه که حالا نمره میده، با این میسنجن کی تو جامعه بهتره، اونی که بیشتر داره، کی مفیدتره، اونی که بیشتر پول تولید میکنه. بعد میاد میپرسه تو آخوند فایدت برای مملکت چیه؟ اگه منظورت اینه که علف و جو برات بیارم، احتمالاً هیچی. اگه منظورت اینه که عقل تو را بندازم، خیلی. هیچکی کارو منو نمیکنه برات. کار من نه، این شخص من، کار این جایگاه رو. میگه مثلا فلان قد بودجه دادم به حوزه علمیه، چی شد؟ بل با منطق حیوانی اگه بخوای سوال کنی، سوال درستیه، بله خب چی شد واقعا؟ اصلا بعد چی اصلا بعد به حوزه علمیه بودجه بدن؟ حوزه علمیه چی کار میکنه مگه؟ گندم تولید میکنه مثلا، چه میدونم، آرد میکنه برامون، نون میپزه برامون، دندون دردمونو خوب میکنه. البته رو همه اینا اثر داره. توی جلسه جوانی پاشد به ما گفتش که مثلا اگه فلان رشته یا اعتصاب کنن، مثلا راننده ها اعتصاب بکنن مملکت فلج میشه، فلان رشته اعتصاب بکنن مملکت فلج میشه، شما آخونده اگه اعتصاب بکنین مملکت چی میشه؟ دیگه بنده حیا کردم جوابش ندادم، محترمانه برخورد کردم. وگه نه مثلا توستم بگم خب ما هم اگه اعتصاب بکنیم تو حرومزاده میشه دیگه، خب نمیشد. اونجا فضا جوی نبود که اگه اعتصاب میگردم تو هم حلال زاده نبودی. کمترین خاصیت حضور یک آخوند توی یک جامعه است و باید دنبال بابات میگشتی تمام عمرت رو، مثل حاج زنبور عسل میگشتی باباتو پیدا میکردی، که همون که تو غرب هم این شکلیه، یه نفر 10 تا کاندیدا داره برای اینکه باباش کیه و بره سالها و آخر با تست دی ان ای و اینا باید باباشو پیدا کنه. آخوند اگه نبود نیازمند به تست دی ان ای و این حرفا بودی. الان الحمدلله ننه باباتو میشناس. این کمترین خاصیت آخوند. ولی خب همین هم باز یه فهمی میخواد. باز این جوانی بود که میفهمید این حرفو، بهش نگفتم البته، جلو جمع کنفش نکردم، آتیشش رو داغتر نکردم، آرومش کردم، گفتم بالاخره ما هم یه خاصیتایی داریم، حالا به هر حال اونقدر هم دیگه ما رو دور ننداز، اونقدر هم که فکر میکنی ما بی خاصیت نیستیم. ولی خب اون اصل نگاهش مشکل داره. یعنی من حالا بیام بهش بگم مثلا من در تولید سود ناخالص ملی انقدر نقش دارم، آماری هم نداریم البته که یه آخون مثلا در میزان استخراج نفت مثلا چقدر دخالت داره، آمار محسوسی نمیشه بود. اون نگاهش باید عوض بشه به این زندگی، به خودش، به عالم، به همه اینا. تو الان ارزش رو به پول دادی و سوالت اینه که این آخون تو جیب من چه نقشی داره؟ و اتفاقا میگی این که پولم میگیره. پس هیچی، باید اینا اصلا حذف بشن. خمس میگیره، چی میگیره، چی میگیره؟ دیگه حالا تو بیا توضیح بده که خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم بها و تو زکیهم. داره لطف میکنه، این پولو داره ازت میگیره که اولا برای خودش نمیگیره، مسئولیته. این یه قروری هم که میگیره و در پیشگاه الهی جواب بده، تو جیب این که چیزی نمیره. یه قرون هم اگه گم بشه این باید بره پس بده. این دوست ما قبلا توی بحثی گفتم یه جایی، یکی از دوستان ما چند سال پیش وقتی که پول ارزشش از پهن بیشتر بود، مثل الان نبود که معادل پهنه، حتی پهن فهم کنم ارزشش از پول بیشتر الان، اون وقتی ارزشی داشت پول، یکی از دوستان روحانی ما یه کسی اومد و به ایشون وجوهات داده بود 3 میلیون. این بنده خدام رفته بود، حالا اونجور تو ذهنم 3 میلیون مثلا شاید 10 15 سال پیش شدم بیشتر، رفته بود لباسش آویزون کرده بود سرویس، رفته بود برگشته و وضو بگیره اینا، دیده بود پولا رو زدن 3 میلیون رفته بود جیبش پرداخت کرده بود. حالا اون نادان اومده میگه برای چی باید به آخون پول بدیم؟ چرا آخون پول میگیره؟ این پول کیو داره میگیره؟ پول خونه باباشو که ازت نمیگیره که، مسئولیت داره این پولی که داره ازت میگیره، به یکی دیگه هم داره تحویل میده، تا اون نقطه آخری هم که باید برسه همه مسئولیت گردن اونه. داره لطف میکنه، این مسئولیت با خودته. اصلش اینه که تو بری تک تک اینا رو شناسایی کنی، صلاحیتشون رو بررسی کنی، اگه ساداتن اگه غیر ساداتن، قرون به قرونش رو با دقت و وسواس برسونی به اهلش. این بنده خدا بار تو رو رو دوش گرفته، مفت و مجانی داره میره پرداخت میکنه برات، بعد دستشو ببوسی، بعد داد میزنی که چرا به این پول بدیم. این داستان محاسبات کج و موج ماست که کلن چپه میگیریم خیلی چیزا رو، اونایی که فایده دارن و مضر میبینیم مضرا رو. حالا حرف تو این زمینه زیاده، نمیخوام وارد مصادیق این مسئله بشم. قرآن دست میذاره میگه که اگه میخوای اکرام بفهمی یعنی چی، با اینا تحلیل نکن. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تحلیلت باید با این بشه که تو چی کار کردی، تو به کدوم وظیفه و نقش خودت عمل کردی. اومدن و رفتن اینا که مثل این که بگن آقا فلانی بهش زیاد پاس میدن تو میدون فوتبال، هرچی توپه به این میدن، خب این کرامته، افتخاره که مثلا همه پاسا رو به این میدن، همه توپا رو به این میدن. این هم هی بگه آخ جانم امروز 55 تا من پاس دادن، من چقدر خوبم، هی هرچی پاسه به من میدن. خب تو اگه گل نکنی این پاسا رو که پدرتو در میارن، اخراجت میکنن. بازیکن خوبونه که یه دونه توپ بهش پاس میدن همون در گل میکنه، 55 تا پاس دادن بلا اقل 10 تاشو گل میکردی، 55 تا تک به تک زدی تو اوت، حالا برو خوشحال باش همه پاسا رو به من میدن، پدرتو در میارن. مگه توپی که میاد ارزشه؟ توپی که میره ارزشه؟ توپی که تا تو میرسه ارزش نیست، توپی که از تو میره ارزشه. تو گل میره یا نمیره؟ میگه این انسان نادان بابت نعمتی که بهش میرسه میگه ربی اکرمن، نه بابت کاری که تو کردی باید بگی کلا بل لا تکرمون الیتیم. تو یتیم رو اکرام نکردی، تو توپا رو گل نکردی، تو موقعیت داشتی، امکانات داشتی، چیکار کردی با این امکاناتت؟ اولم دست رو چی میذاره؟ یتیم. بعد دست رو مسکین میذاره. بعد دست رو ارث میذاره. یه مرور اجمالی به این آیات داشته باشیم، شب‌های بعد بیشتر بهش بپردازیم انشاءالله. کلا بل لا تکرمون الیتیم، نه با این نگو خدا منو اکرام نکرد، با اون بگو اکرام نکرد. با چی؟ با اون که تو یتیمو اکرام نکردی، که اگه اکرام میکردی میشد فهمید که خدا هم تو رو اکرام کرده. اونجا باید بفهمی، اونجا باید بفهمی تو گل شده یا نه. یتیم رو اکرام نکردی، یتیم رو ول کردی. ذالک الذی یدعو الیتیم، که تو آیه دیگه میفهمد. اصلا به یتیم خیلی عجیب هم هست که اول از یتیم هم شروع میکنه. آدم توقع داره مثلا اول بگه پدر و مادرش نرسیده، مثلا به بچه‌هاش، مثلا به همسرش نفقه نداده، اینا طبیعیشه دیگه. اونی که به ذهن ما بیشتر میاد اینه که دیگه خب اینا وظایفی که خیلی واضحه، نه این خیلی بد، پدر مادرش رو اصلا رسیدگی نکرده. میگه یه پدر مادر چیه؟ اون که معلومه، اون که از حیوانات هم برمیاد. اونو که حیوان هم رسیدگی میکنه. انسان اگه میخوای ببینی هستی یا نیستی، اکرام داری یا نه، تو این چیزای انسانی فهم نمیشه. انسانی کجا فهم نمیشه؟ تو مثل نحوه تعاملت با یتیم. یتیم معلوم میکنه انسانی یا نه. در واقع شاخص فهمیدن این که ما پیش خدا کرامت داریم یا نه نعمت نیست، شاخصش تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا یعنی چی؟ یعنی عمل به وظیفه، اونجایی که دستور داده. اونی که نعمت رو داده، پیوسته نعمت یه دستورم داده، تو فقط نعمتشو نگاه میکنی. هر نعمتی با یه دستوری همراهه، با یه وظیفه همراهه. با گرفتن نعمت اکرام نمیشی، با عمل به اون دستور و وظیفه اکرام میشی. اینی که اومد وظیفت چی بود در قبالش، در کنارش؟ بچه دار شدی؟ چیکار کردی با این بچه؟ خونه دار شدی؟ چیکار کردی با این خونه؟ حالا در مورد اینا مفصل ان شاءالله شب‌های بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. همین برو کیفشو بکن دیگه. تا حالا بچه دار نشدی؟ دیگه خدا لطف کرد و به ما بچه دار. تا به حال جمع‌کرانی هم می‌رفتیم توسل و اینا، دیگه هم نمی‌ریم دیگه. گرفتیم واسه نماز آدم بچه می‌خونه، مگه حاجت بگیره دیگه. گرفتیم دیگه. همون شد. پاس به تو برسی، تو برم داره زیر بغلش میذاره میره و بزنین تو گل بابا، چی چی بردش رفتی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علا طعام المسکین. طعام مسکین رو نمیدید، رفته یه پله بالاتر. نمیگه حق مسکین رو نمیدید، نمیگه مسکین رستگی نمی کنید، میگه تشویق نمی کنید نسبت به این که طعام مسکین رو بهش بده. تمام اینا بحث بکنم، خیلی عجیبه این آیات. بعد دیگه میره سراغ ارث و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. این میشه ویژگی انسان طغیانگر که دلش به همین موقعیت دنیایش خوشه. بریم به شهر شام و به مصائبی که فردا به این اهل بیت بزرگوار وارد شد در شهر شام. ویژگی مردم شام چیه؟ موقعیت ظاهریشون رو شاخص قرار دادن برای برتر بودنشون، چون دارا هن، چون شکم سیر هن، تو خونه هاشون نشستن، زیر سقف خونه شون هن. این خانواده با دست بسته وارد شدن، به حسب ظاهر اسیر هن. اینا فکر میکنن پس ما بهتریم، پس اینا ذلیل هن، پس اینا پایین تره. چقدر تحقیر کردن این زن و بچه رو، در حالی که اینا پیش خدا جایگاه داشتن. اینا ذریه رسول الله هم. اینا دردانه های امیر المومنین و فاطمه زهرا هم. اینا یادگاری های ابا عبدالله الحسین هم. شب جمعه از شب رحمت، شب اول ماه سفره. دلمون رو بفرستیم امشب کربلا و با امام حسین امشب بریم شام، با این سر بریده‌ای که فردا وارد شهر شام میشه، بر نیزه وارد میشه. این مقتلی که خدمت عزیزان میخونم از خوارزمیه، از علمای اهل سنته و از مقاتل معتبر ماست، مقتل الحسین خوارزمی. روزه عجیبی است، انشالله که دلمون آتش بگیره در این روزه و در این مصیبت. یه شخصیه به نام سهل ابن سعد که این پیرمردی است، صحابه پیغمبر بوده و مثل فردا که روز اول سفر سال 61 هجری باشه، این سهل ابن سعد در شام بود. خب شام منطقه تجاری بود، رفت و آمد زیاد میکردن برای خرید و فروش، بندر لب دریاست، میومدن و میرفتن. سهل بن سعد اومده بود شام. میگه که من میخواستم بیت المقدس برم، که البته بیت المقدس درست فلسطین میخواستم برم، تو مسیرم اومدم شام، توسط تو شام، وسط مسیر به شهر شام رسیدم. یهو به یه شهری رسیدم، دیدم متردت الانهار، که حالا در مورد این شبهای بعد انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. منطقه بسیار برخورداری بود، منطقه شام، و میشه گفت ثروتمندترین منطقه عرب بود. میگه اومدم رسیدم به شام، دیدم یه منطقه پر از رودخونه، کثیرت الاشجار، پر از درخت، و دیدم که همه جا رو با پارچه های حریر و اینها آراسته کردند، و دیدم همه هم خوشحالن و هم فرحون و مستبشرون، دیدم همه جشن گرفتند و شادن، و دیدم زنهایی هستن که دارن دف میزنن و طبل میزنن. گفتم لعل لأهل شام عیدن لا نعرفه نحن، گفتم احتمالا مردم شام امروز یه عیدی دارن من خبر ندارم. دیدم چند نفرم وایستادن دارن یه گوشه با هم حرف میزنن. به اینها گفتم الکم به شام عیدن لا نعرفه نحن، امروز توی شام عید خاصیه که من خبر ندارم. گفتن یا شیخ نراک غریبا، معلوم میشه غریبه ای. گفتم من سهل ابن سعدم، صحابه پیغمبر بودم، حدیث از پیغمبر بلدم. گفتن یا سهل ما اعجبک السما لا تمطردم، معلوم میشه اینا آدمایی بودن که حالیشون میشده یه چیزایی. به سهل گفتن سهل عجیبه که الان از آسمان خون نمیباره، والارض لا تخسف به اهلها، عجیبه که زمین اهلشو نمیبلعه. گفتم برای چی؟ گفتن هازا رأس الحسین، اطرت رسول الله، یهدا من ارض العراق الى الشام، دارن سر حسین ابن علی رو وارد شام میکنن. و سیعت الان، الان وارد میشه. گفتم وا عجبا، یهدا رأس الحسین و ناس یفرحون، عجبا سر حسین رو دارن میارن، مردم شادن. فمن ایه بابن یدخل، گفتم از کدوم در میارن این سر رو؟ به من اشاره کردن به یک دری که یقال له باب الساعات، که بهش باب ساعات گفته میشه. میگه خودم رو به در رسوندم، فبینما انا هنالک، رسیدم به اونجا، از جاءت رایاد یتلو بعضها بعضا، دیدم یه سری پرچم پشت هم وارد شهر شام شد. و اذا انا بفارسن به یدهی رمح منزوح السنان، دیدم یه نیزه‌داری وارد شد، یه سری بر این نیزه زده. و علیه رأس من اشبه الناس وجهن به رسول الله، نگاه به سر کردم، صحابه پیغمبره. میگه دیدم شبیه ترین چهره به پیغمبر روی این نیزه است. و ازا به نسوتن، خب پشت این چی دیدم، کنار این چی دیدم، ناگهان رومو که برگردوندم یه طرف نیزه دیدم، رومو برگردوندم دیگه چی دیدم، به نسوتن من ورائهی علا جمالن به غیر وتا، یه تعداد زن دیدم سوار بر مرکبهایی بدون رکاب. روزمو طولانی نکنم، همین چند خط باشه و آتش بگیره دل هممو. میگه که من نزدیک شدم به این کاروان این زنها، به یکیشون گفتم یا جاریه من انت، دختر جان تو کی هستی؟ گفت سکینه بنت الحسین. من سکینه دختر حسینم. گفتم الکه حاجتون الیه، خب اینها رو طبق بیان زیارت ناحیه امام زمان فهمود دست این اسرا رو به گردن بسته بودن، مغلولتن الى اعناقهم، دید که از اینا کاری بر نمیاد، گفت دخترم از من کاری بر میاد براتون انجام بدم، من سهل ابن سعدم، من رعا جده، کسی هم که جد تو رو دیدم، حدیث ازش شنیدم، خواست بگه من خودیم، اگه کاری داری به من بگو. گفت یا سهل، یا صاحب از زمان، شما اینها رو میبینید؟ درخواست کرد سکینه از این سهل، گفت ای سهل، قل صاحب الرأس ان یتقدم بالرأس امامنا، درخواستم اینه، به این نیزه‌ای که، به این کسی که نیزه سر رو داره، ازش درخواست کنی نیزه رو جلوی ما بگیره. حتی یشتغل الناس به نظر الی، فلا ينظرون الینا فنحن حرم رسول الله. یکم مردم حواسشون به این سر پرت بشه، اینقدر ما نگاه نکنن، ما حرم پیغمبریم.